ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1391 خورشیدی، 3 ژانویه سال 2013 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا امشب مثل هر شب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، به ویژه در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در بیروت شما را در جریان آخرین تحولات کشور بحران زده سوریه قرار خواهیم داد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که جزئیات گزارش‌های نیم ساعت پیش رو چه هست، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا به سنت مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم حمید فاطمی در اینجا سر استودیو تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، انفجار انتحاری در شهر شیعه نشین مصیب در جنوب بغداد در ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه امروز دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یک گزارش خبرگزاری رویترز از 20 کشته خبر می‌دهد. این انفجار به رغم تدابیر شدید امنیتی به مناسبت مراسم عزاداری 40 رخ داد. در همین حال سیل زائران شیعه از سراسر عراق و دیگر کشورهای جهان روز پنجشنبه برای مراسم عزاداری 40 وارد کربلا شدند. فرماندار کربلا به خبرگزاری فرانسه گفت پیش بینی می شود تا پایان این مراسم تعداد زائران به 15 میلیون نفر برسد. از این شمار حدود 600 هزار نفر زائر خارجی از 30 کشور جهان هستند که تمامی 700 هتل کربلا را پر کردند. 35 هزار سرباز و پلیس از جمله 2500 پلیس زن حفظ امنیت کربلا را بر عهده دارند و هلیکوپترها بر فراز شهر در پروازند. رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش ترکیه تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، برای بررسی نقش ارتش در برکناری دولت نجم الدین اربکان، ژنرال اسماعیل حق کارادایی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ترکیه، روز پنجشنبه برای بازجویی تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. وی اکنون 81 سال دارد. نجم الدین اربکان که دولت او نخستین دولت اسلامگرای ترکیه به شمار می‌رود، در سال 1997 توسط ارتش این کشور مجبور به کنارگیری شد. ارتش ترکیه خود را حافظ قانون اساسی لایک این کشور می‌داند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه قدرت نظامیان را در این کشور به طور چشمگیری کاهش داده است. پلیس هند امروز 5 نفر را که به یک دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسما تفهیم اتهام کرد. به گزارش رویترز اتهامات آنان تجاوز و قتل ذکر شده است که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. نفر ششم که تصور میرود کمتر از 18 سال سن داشته باشد در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سنش است. این 6 نفر در روز 16 دسامبر این دختر را که دانشجوی رشته فیزیوتراپی بود در اتوبوسی مورد ضرب و شتم تجاوز قرار دادند و سپس او را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند و 2 هفته بعد در اثر شدت جراحات درگذشت. دولت پاکستان پدر ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی را که هدف گلوله طالبان قرار گرفته بود، به سمتی دیپلماتیک در بیرمنگام منصوب کرد. ملاله یوسفزای در مهر ماه گذشته از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و برای درمان به بیرمنگام در بریتانیا منتقل شد و هنوز در بیمارستان بستری است. ملاله در منطقه تحت نفوذ طالبان در پاکستان برای حق آموزش دختران مبارزه می‌کرد. اکنون دولت پاکستان ضیاءالدین یوسفزای پدر وی را به سمت وابسته آموزشی پاکستان در بیرمنگام منصوب کرده است. و شمار آوارگان سوری از مرز 500,000 نفر گذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که تنها در ماه دسامبر گذشته 84 هزار نفر از سوریه گریختند. با احتساب این افراد و کسانی که در انتظار ثبت نام هستند، شمار آوارگان سوری به 569 هزار نفر میرسد و در همین حال فعالان سوری از نبردهای شدید در شمال سوریه و همچنین اطراف دمشق در جنوب این کشور خبر می‌دهند. مشروع گزارش‌های مربوط به سوریه را در همین بخش خبری خواهید شنید.
ممنونم. تا این خبرها را از همکارم حمید فاطمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا و گزارش‌هایی که قراره در دقایق پیش رو با هم بشنویم.
شامگاهی
جنگ فرودگاه‌های نظامی در سوریه، مخالفان به پرواز فکر می‌کنند. آخرین تحولات سوریه و واکنش‌های بین‌المللی به این بحران را در ارتباط زنده با گزارشگر رادیو فردا در منطقه دنبال خواهیم کرد. تنها اقتصاد دنیا با رکود روبرو نیست. مذاکرات هسته‌ای ایران هم ماهاست که در رکود به سر می‌برد و ناظران در انتظار شروع دوباره مذاکرات هستند. خلاصه مقاله روزنامه واشنگتن پست درباره مذاکرات هسته‌ای ایران را خواهیم شنید. حرف و حدیث ها درباره وارد کردن کالاهای لوکس با ارز دولتی ادامه دارد. مجلس نشینان صدایشان درآمد.
دارو رو اولویت دو قرار دادن، مواد خوراکی و غذایی رو گفتن ما اولویت یک قرار دادیم، ولی جالبه بدونید که مثلا میگن آدامس هم تو اولویت یک قرار گرفته.
ضمن اینکه تا همین جای کار ماجرای این ارزهای دولتی یک قربانی بلند رتبه داشته و آن هم کسی نبود جز وزیر بهداشت قبلی.
کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشه، این از مبدأ و از خود بانک مرکزی هست. بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده.
شرح ماجرا را در این برنامه خواهیم شنید. و صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده زورگیری در آذرماه که انتشار ویدئوی آن در اینترنت به موجی از نگرانی و احساس ناامنی دامن زده بود. در کنار برنامه هفتگی دات‌کام، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم، فعالان سوریه از نبردهای شدید در شمال سوریه و همچنین اطراف دمشق در جنوب این کشور خبر میدند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان نزدیک به مخالفان هست و مقرش در شهر لندن قرار داره، به نقل از مقام مخالفان بشار اسد گزارش داده که نیروهای مخالفان و نیروهای حکومتی برای تصرف یکی از فرودگاه‌ها در استان ادلب بار دیگر با یکدیگر درگیر شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین تحولات سوریه قرار بده. ایلیا، بر تو درود میفرستم و بعد نیست از همین جنگ فرودگاه‌های نظامی شروع کنیم که گویا مخالفان بار دیگر در تلاشن تا فرودگاه‌های نظامی رو تصرف کنند.
کیوان، درود بر تو، بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آره، همطور که اشاره کردی، جنگ فرودگاه از چندی پیش در سوریه شروع شده و امروز شاهد شدت گرفتن اون هستیم. فرودگاه تفتناز از حدود 4 روز پیش، فرودگاه تفتناز در ادلب از حدود 4 روز پیش در معرض حملات نیروهای مخالفان قرار داره. تا الان موفق نشدن به طور کامل این فرودگاه رو تصرف کنن، اما تعداد زیادی تلفات داشتن، تلفات جانی داشتن نیروهای دولتی و همچنین مخالفان در این نبرد. چون این فرودگاه یک فرودگاه مهم هست و استراتژیک در شمال سوریه، 400 نیروی نظامی از اون حمایت میکنن، به علاوه 30 هواپیمای نظامی که در این فرودگاه مستقر هستن به طور مداوم و خودروهای زرهی دیگه. اما فرودگاه دیگه در حلب هستن، در استان حلب فرودگاه منگ و فرودگاه کویرلس. این فرودگاه کویرلس بیشتر مورد حمله قرار گرفته و مخالفان تونستن ساعتی پیش یک هواپیمای نظامی رو در حالی که میخواسته به پرواز در بیاد از این فرودگاه سرنگون کنن. البته یک هواپیمای دیگه هم در دیرزور توسط مخالفان سرنگون شد، یک جنگنده نظامی.
همزمان جامعه بین المللی هم با حساسیت تحولات سوریه رو دنبال میکنه و همه دنبال یک پکیجی و یک در واقع توافقی هستن تا بتونن جلوی خونریزی رو بگیرن. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم کنفرانسی برقرار کرد و در اون درباره تحولات سوریه اظهار نظر کرد. میتونی از جزئیات این کنفرانس خبری برامون بگی لطفا؟
اینکه ما روزهای گذشته شاهد رفت و آمدهای زیادی در روسیه بودیم و بعد از اون سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه کنفرانس خبری برگزار کردن به طور همزمان و وزارت گفتگوی مخالفان با نظام اسد تأکید کردن و آقای لاوروف گفت که اسد از قدرت نمیره و مخالفان راهی ندارن جز این که باش گفتگو کنن. صحبت های امروز خانم نولند سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به نظر میشه در تقابل و مقابله با صحبت های آقای لاوروف باشه. خانم نولند گفت که خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفته با آقای نبیل العربی در کلیتاگره و با خود آقای احسن ابراهیمی زد و اونها تأکید کرده که اصلا جایگاهی در آینده سوریه نداره و حتی نمیتونیم نقشی براش در مرحله انتقالی سوریه متصور بشیم.
و غیر از بازیگران بین المللی و قدرت‌های بزرگ جهان، بازیگرهای منطقه‌ای هم نسبت به بحران سوریه حساسیت بسیاری دارند. نصرالله حرف زده درباره سوریه و گفته که سوریه در آستانه تجزیه است. جزئیات صحبت‌های حسن نصرالله چه هست؟
آقای حسن نصرالله امروز سخنرانی داشت. خب همونطور که می‌دونیم آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هست که متحد نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هست. بارها تاکید میکرده که هیچ کس نمیتونه بشار اسد رو سرنگون کنه، یعنی مخالفان نمیتونن سرنگون کنن بشار اسد رو. اما امروز صحبتاش یه نوعی تغییر داشته، به نظر میشه تحولات باعث شده که این صحبت ها مطرح بشه و سوریه رو در آستانه تجزیه ببینه آقای نصرالله و هشدار بده به اینکه این تجزیه میتونه کل منطقه رو فرا بگیره و منطقه رو به کشورهای کوچک بر پایه‌های مذهبی، نژادی و قومی تبدیل کنه و گفته تنها راه حل بحران سوریه گفتگو هست، چون که الان در لبنان 200,000 آواره سوری و فلسطینی که از سوریه فرار کردن حضور دارن و بر اقتصاد این کشور دارن فشار فوق‌العاده‌ای میارن. آقای نصرالله گفت تنها راه حل مشکل آواره‌ها این هست که به سوریه برگردن و راه برگشت اونها هم گفتگوی سیاسی هست.
ممنونم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. و همونطور که از ایلیا هم شنیدیم، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آتی مسکو میزبان اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و معاون وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. اونها میخوان برای حل بحران سوریه گفتگو کنن، ضمن اینکه گفتگوی روسیه با نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و همینطور وزارت امور خارجه آمریکا در حالی داره صورت میگیره که پیش از این مسکو حاضر نبود از حمایت تمام عیار خودش از سوریه کوتاه بیاد و ایران هم اگرچه طرحی 6 ماده‌ای برای حل بحران سوریه پیشنهاد کرده بود، اما هنوز به طور رسمی به مشارکت در هیچ یک از این مذاکرات بین المللی دعوت نشده. همکارم رضا ولیزاده در این باره گزارشی تهیه کرده که در ادامه با هم می‌شنویم.
دور تازه‌ای از مذاکرات برای حل بحران سوریه در راه است و کانون این مذاکرات نیز مسکو پایتخت روسیه است. به گزارش شبکه خبری الجزیره، ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب و همچنین ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به مسکو خواهند رفت تا برای حل بحران سوریه با مقام‌های روسیه دیدار و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هیلاری کلینتون که تازه از بیمارستان خارج شده چند روز قبل با اخضر ابراهیمی و مسئول قطری برای پیگیری وضعیت سوریه تماس گرفته و نتیجه دیدار ابراهیمی با اسد و دیگر شخصیت‌های سوری را بررسی کرده است. یکی دیگر از اقدام‌های آتی وزارت امور خارجه آمریکا برای حل بحران سوریه گفتگوهای ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای روسیه‌اش خواهد بود. البته هنوز زمان این دیدارها به صورت دقیق اعلام نشده است. پیش از این روسیه قاطعانه از دولت اسد حمایت می‌کرد، اما چندی پیش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت اگر سوریه‌ای‌ها در مورد رفتن اسد با یکدیگر به توافق برسند، ما هم از این راه حل پشتیبانی می‌کنیم، ولی از نظر ما تحمیل چنین راه حلی از بیرون قابل قبول نیست. پایان نقل قول. اما روسیه در دور تازه مذاکرات به دنبال چیست؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، میگوید
قرار بر اینه که گویا روسیه دست از حمایت بی قید و شرط از حکومت بشار اسد برداره و تلاش میکنه که یک پایان به سامانی برای این رژیم پیدا کنه که با هرج و مرج همراه نباشه و اینکه حکومت بعد از بشار اسد حکومتی باشه که به گونه این منافع روسیه رو در منطقه در این کشور پاس بداره. به همین خاطر آقای لاوروف بارها تکرار کردن که برای حل این بحران ترجیح میدن با یکی از قدرت‌های مهم دخیل در این مسئله، یعنی ایالات متحده آمریکا، صحبت کنن تا اینکه در کنفرانس‌های صلح یا پایان بحرانی که در مصر یا قطر یا جاهای دیگه برگزار شده شرکت کنن. به همین خاطر گمان می‌کنم که مذاکرات دو سویه از سوی روسیه و آمریکا احیاناً با نظارت آقای ابراهیمی به این معنی است.
تغییر لحن در قبال سوریه تنها شامل حال روسیه نبود. مقام‌های ایرانی هم در هفته‌های اخیر با ارائه طرحی 6 ماده‌ای راه حل بحران سوریه را کنار گذاشتن تنش‌ها و برگزاری انتخابات آزاد دانستند. علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه از پاریس:
لحن ایران تقریبا ظرف مدت 1 ماه اخیر در قبال حوادث سوریه تغییر کرده و مسئولین ایرانی صحبت‌های جدید رو در این زمینه بیان کردن، از طرح 6 ماده‌ای تا اظهارات سایر مسئولان، و دلیل اصلی اون به این امر برمیگرده که اپوزیسیون سوریه در مدت گذشته قدرتی به مراتب بیشتر گرفته و دایره محاصره رو بر دولت بشار اسد تنگ کرده و جمهوری اسلامی خودش رو ناچار دیده که از یک طرف به خاطر عقب نموندن از سیر تحولات جهانی در قبال پرونده سوریه تغییر موضع بده و از سوی دیگر تغییر موضع ایران تا حدود بسیار زیادی به تغییر موضع گیری روسیه در مقابل سوریه هم باز میگرده.
چند روز پیشتر روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی از تغییر لحن ایران در قبال تحولات سوریه خبر داده و نوشته بود مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر ادامه حمایت از اسد در حال بحث و گفتگو هستند. با این حال جایگاه ایران در مذاکرات بین المللی برای حل بحران سوریه کجاست و چقدر اهمیت دارد؟ علی مهتدی:
در هر حال ایران نقش بسیار مهمی رو در منطقه خاورمیانه و به خصوص در پرونده سوریه ایفا میکنه. ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه هست که حمایت بین‌المللی خودش رو هم زیر چتر روسیه انجام میده و کنار گذاشتن ایران از پرونده سوریه تقریبا غیر ممکن است. کشورهای غربی و همطور کشورهای منطقه‌ای به خوبی متوجه این نکته هستن که در صورتی که ایران رو بخوان از این پرونده کنار بگذارن، حتی اگر به راه حل نهایی هم دست پیدا بکنن، ایران میتونه الگوی لبنان رو در سوریه اجرا بکنه و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌هایی که کماکان همپیمان اون در داخل سوریه هستن، وضعیت این کشور رو به آشوب بکشه و اجازه ثبات رو در اون نده. به همین دلیل ایران از این پرونده کنار گذاشته نمیشه و اگر ظرف مدت گذشته مقداری نقشش کمرنگ شده، این صرفاً به یک سری معاملات و داد و ستدهای پشت پرده سیاسی برمیگرده برای اینکه بخوان به ایران فشار بیارن تا دست اون رو خالی‌تر بکنن یا از اون امتیازی رو در سوریه بگیرن.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته شدگان درگیری‌های سوریه را از آغاز تا کنون 60,000 تن اعلام کرد. اعتراض‌ها در سوریه از بهمن ماه سال 1389 آغاز شد و رفته رفته از اعتراض‌های خیابانی به درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو درباره تحولات سوریه با هم شنیدیم.
Got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود در مقاله‌ای نوشت که با آغاز سال نو میلادی دولت اوباما و شرکای دیپلماتیکش در انتظار شروع گفتگوهای دوباره ایران با قدرت‌های جهانی درباره درسره برنامه هسته‌ای‌اش هستند. دولت ایران می‌گوید که پیشنهاد خود را با روسیه در میان گذاشته ولی مکان و زمان گفتگوها هنوز قطعی نشده است. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
پس از 6 ماه رکود، ائتلاف قدرت‌های بزرگ جهانی در انتظار آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای با دولت جمهوری اسلامی ایران است و آنچنان که واشنگتن پست نوشته است، نشانه اندکی وجود دارد که این بار پیشرفت در گفتگوها ممکن و میسر خواهد بود. روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه در مقاله‌ای از جانب هیئت سردبیری خود نوشت که گروه 5+1 در نظر دارد تعدیل مختصری در پیشنهاد معامله با جمهوری اسلامی بدهد، پیشنهادی که پیش از این در ماه ژوئن گذشته از سوی ایران رد شد. به نوشته واشنگتن پست، اکنون این امید وجود دارد که به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است موضع نرمتر اتخاذ کرده باشد، اگرچه نشانی از آن به چشم نمی‌خورد و در واقع جمهوری اسلامی نسبت به دیدار آینده با کندی موافقت کرد و همچنان که نیویورک تایمز نوشت در مورد پیشنهاد دولت آمریکا برای گفتگوهای مستقیم و دو جانبه پاسخی نداد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران میگوید که در حال حاضر شکست و یا موفقیت گفتگوهای آینده 50-50 است و نمیشود گفتگوها را پیروز و یا شکست خورده تصور کرد.
منابع آمریکایی اعتقاد دارند که مذاکراتی غیر مستقیم با ایران در جریان، اروپایی‌ها هم این موضوع رو تایید می‌کنند و این موضوع تقریبا طبیعی است. اگر قرار است که نمایندگان ایران و جامعه جهانی در ماه ژانویه جاری با هم ملاقاتی داشته باشند، برای انجام این مذاکرات تدارکاتی صورت می‌گیره، ولی پیشرفت اون برای هیچ کس هنوز روشن نیست. شاید باید به هر کدام از این دو گزینه‌ای که شکست خواهد خورد مذاکرات یا پیروز خواهد شد شانس 50-50 بدیم. متر به نتیجه رسیدن مذاکرات به نظر من گفتگوهایی است که ایران با نمایندگان آژانس در 16 ماه ژانویه جاری در تهران خواهد داشت، و اگر مقامات ایران این بار اجازه بازدید از پارچین رو به بازرسان آژانس بدن، نشون میده که گام مثبتی در جهت خواسته های جامعه جهانی برداشتن و این امیدواری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مهمتر با گروه 5+1 در اواخر همین ماه رو افزایش خواهد داد.
سعید جلیلی دومین عضو گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی است که در یک ماه گذشته از هند بازدید کرده است. مقام‌های دو دولت تا کنون توضیح ندادند که آیا این بازدیدها با هدف درگیر کردن هند در ماجرای از سرگیری گفتگوها انجام می‌شود یا نه. سعید جلیلی پس از دیدار با مشاور امنیت ملی هند راهی افغانستان خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو درباره احتمال اثر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک نماینده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید این کمیسیون از ترخیص 10,000 خودروی وارداتی از گمرک که با دلار 1226 تومانی وارد شده بودند جلوگیری کرده است. این اظهار نظر میتواند تمام گمان زنی ها، انتقاد ها و هیاهوی برپا شده بر سر واردات خودروهای لوکس با دلار ارزان را زنده کند. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از آرش حسنی.
از همان روزی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند ارز را با تعیین اولویت‌های دهگانه به کالاهای وارداتی اختصاص دهند، حرف و حدیث‌ها آغاز شد. از قرار گرفتن کالاهای بی اولویت در میان اولویت‌دارها تا سردرگمی واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیازشان. چند ماه پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و اولویت بندی کالاها، آنچه بیش از هر کالایی ذهن رسانه‌ها و جامعه ایرانی را به خود مشغول کرده بود، اختصاص نیافتن ارز مرجع، یعنی همان دلار 1226 تومانی، به بخش دارو بود. داروسازها و واردکنندگان دارو از بابت توقف یا دست کم کند شدن روند واردات دارو یا مواد مورد نیاز تولید خود گلایه داشتند و به مسئولان بانک مرکزی میتاختند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یکی از منتقدان اولویت بندی کالاها و اختصاص نیافتن دلار 1226 تومانی به این بخش بود. او انتقادهای خود را همچون این مورد در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز مطرح می‌کرد.
دارو رو اولویت دو قرار دادن، مواد خوراکی و غذایی رو گفتن ما اولویت یک قرار دادیم، ولی جالب بدونید که مثلا میگن آدامسن تو اولویت یک قرار گرفته.
در این میان وزیر برکنار شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز خود منتقد بانک مرکزی و دولت بود و به دنبال ارزی بود که قرار بران شده بود تا به دارو و داروسازها اختصاص یابد و البته این چنین نمی‌شد. مرضی وحید دست جردی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشه، این از مبدا و از خود بانک مرکزی هست. بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده، چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه، اینها نمیتوانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنن. گشایش‌های اعتبار فقط بایستی برای دارو انجام بشه و امکان اینکه این گشایش رو ببرن در مسائل دیگری مثل آرایشی یا کالاهای لوکس یا خودروها وجود نداره.
اما درست همان زمانی که بیماران خاص، شرکت‌های دارویی و وزیر بهداشت چشم انتظار دلار 1226 تومانی بودند، پرش سواران و مازاراتی دوستان ایرانی پشت فرمان خودروهایی می‌نشستند که با دلار 1226 تومانی وارد شده بود. مرضی وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت و درمان، در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همین ارتباط این گونه پاسخ داده بود:
ببینید، ما هم مثل شما این رو شنیدیم و ما هم مثل شما این سوال رو داریم و امیدوار هستیم این سوال ما پاسخ داده بشه. نمیدانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
در مهر ماه سال 91 که انتقاد به اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس بالا گرفت و همچنان وزیر و وکیل و بیمار و رسانه از تخصیص نیافتن ارز مرجع به دارو داد و هوار می‌کردند، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران واردات خودروهای لوکس را مربوط به پیش از اولویت بندی کالاهای اساسی اعلام کرد. اما به رغم آن توضیحات معاون وزیر صنعت، همچنان خیابان‌های تهران محل جولان خودروهای چند ده و چند صد میلیون تومانی بود و حساب داروسازها و واردکنندگان دارو خالی از ارز مرجع. انتقادهای خانم وزیر او را از کار برکنار کرد و حال آنطور که مصطفی افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفته، این کمیسیون از ترخیص 10,000 خودروی وارداتی با ارز مرجع که واردکنندگان قصد عرضه آنها را به نرخ آزاد داشتند جلوگیری کرده است. به گفته این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، این خودروها با نرخ ارز مرجع پیش فروش شده، ارزش گذاری شده و قرار بوده در گمرک بر همان مبنا ترخیص شوند که البته این کمیسیون از این امر جلوگیری کرده است. همزمان با انتشار این خبر، سرپرست جدید وزارت بهداشت و درمان وعده داده در واردات دارو گشایش ایجاد خواهد شد و داروهای وارداتی انبار شده در گمرک به زودی به بازار می آیند.
گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو شنیدیم. در این قسمت از مجله شامگاهی رادیو فردا تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید. در پایان نظرات میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
می‌خواستم بگم که ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم. اینو آقا احمدی نژاد گفته. خب آقا احمدی نژاد یه سوالی، با چه هزینه این تحریم‌ها رو دور می‌زنیم؟ کی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم؟ لاستیک کامیون جفت 1 میلیون شده 4 میلیون، اونم لاستیک آشغال چینی. من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمیده به من بده؟ با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون.
الو، من می‌خواستم بگم به این شهردار تهران بگیم بابا این پیاده راه رو که همه دنیا باند خیابون رو دو ماندی ها رو برمی‌کنن یه ماندی که پیاده راه رو بزرگ کنن. تو در مملکت ما اون یه متر پیاده راه هم که مغازه دارا فقط اساس می‌خوان اصلا راه نمی‌شه. یه کاری به راه این ملت پیرمرد پیرزنای بدبخت کنم، می‌خوان دو قدم راه برن پیاده روی کنن. دست شما درد نکنه.
خواستم به فرماندهان سپاه، ارتش بگم و بسیج که ما با دو کشورهای غربی مشکلی نداریم. آنها دشمن ما نیستن، دشمن اصلی ما شما هستیم.
در یکی از پیامهایتون که در روز 11 دیما پخش شد، یکی از همشهریان میگو این همه ما رو تحریم کردیم، به کجا رسیدین؟ آخرش شما فلان میکنید. از بین خواهی رفت، ما پیروزیم. بله آقایان حق دارن، بخاطر اینکه درآمدهای بالایی دارن برایشان چی تاثیری نداره، ولی برای من معلم که 31 سال معلمی کردم در فقر و فراکت زندگی میکنم، تحریما اینجوری من از بین برده که تازه 62 سالگی مریض شدم، پاهم ورم کرده، رفتم دکتر، 2 تا بیمه دارم، بیمه تکمیلی، بیمه یارو، هیچکدام قبول نکردن، پول ندارم برم خودم معالجه بکنم. بله تأثیر نداره، برای زندگی منو به فنا کشیده. معلم بازنشسته هستم از استان گیلان.
مگه بازم قرار این مردم برن بازم رأی بدن با این وضع؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که دادگاه انقلاب اسلامی 2 تن از متهمان حادثه زورگیری آذرماه سال جاری در تهران را به اعدام و 2 متهم دیگر را به حبس و تبعید محکوم کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 2 تن از متهمان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام و 2 تن دیگر از متهمان هر کدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. این 4 متهم همچنین محکوم به بازگرداندن اموال به شاکیان شدند. در روز 11 آذر ماه فردی با مراجعه به کلانتری 107 خبر داد که در زمان بازگشت از بانک به محل کارش توسط 4 موتورسیکلت سوار با قمه و چاقو مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده و اسناد و مدارک مالی و وجوه او نیز به سرقت رفته است. فیلمی که توسط یک دوربین مداربسته از این صحنه ثبت شده بود به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و پس از آن مسئولان ارشد قضایی نسبت به این حادثه واکنش نشان دادند. از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران در جلسه مسئولان این قوه چنین اتفاقاتی را تکان دهنده خواند و خواستار دور جدیدی از برخورد نیروی انتظامی با اشرار شد. آقای لاریجانی تأکید کرد که بر اساس موازین شرعی و قانونی تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و این اعمال در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است. در اطلاعیه دادستانی تهران آمده است که یکی از متهمان در روز 23 آذر دستگیر و سه همدست دیگر وی در روز 25 آذر شناسایی و دستگیر شدند و هر چهار متهم به ارتکاب این سرقت اعتراف کردند. در تحقیقات دادستانی همچنین مشخص شده که دو نفر از متهمان سوابق متعدد کیفری قبلی دارند و در حین ارتکاب سرقت از قمه و چاقو برای ضرب و شتم قربانی استفاده کردند. متهمان این پرونده 20 روز فرصت دارند به احکام صادره اعتراض کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نزدیک به یک دقیقه از ساعت 7:30 گذشته و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شده. در این بخش از برنامه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، ببخشید برنامه دات کام باشید. قبل از اینکه برنامه دات کام رو با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام به شنوندگان عزیز. فعالان سوریه از جنگ شدید در شمال سوریه و اطراف دمشق در جنوب این کشور خبر میدهند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از مخالفان رژیم بشار اسد میگوید که نیروهای مخالفان و نیروهای حکومتی برای تصرف فرودگاه تفت ناز در استان ادلب بار دیگر با یکدیگر درگیر شدند. این گزارش همچنین از حملات هوایی و توپخانه و درگیری در اطراف دمشق پایتخت سوریه خبر میدهد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل، درگیری های 22 ماهه سوریه بیش از 60 هزار کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه در بازداشت خانگی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال اسماعیل حقی کارادایی رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ترکیه در ارتباط با نقش ارتش در برکناری دولت نجم الدین اربکان در حصر خانگی قرار گرفته است. او اکنون 81 سال دارد. نجم الدین اربکان که دولت او نخستین دولت اسلامگرای ترکیه به شمار می رود، در سال 1997 میلادی توسط ارتش مجبور به کنارگیری شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه قدرت نظامیان را در این کشور به طور چشمگیری کاهش داده است. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، ملا نذیر یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان در حمله یک پهپاد آمریکایی کشته شده است. این حمله چهارشنبه شب در وزیرستان جنوبی صورت گرفت و علاوه بر ملا نذیر 9 نفر از همراهان او نیز کشته شدند. ملا نذیر قبلا از چند حمله و سوء قصد جان سالم به در برده بود. او در توافق با پاکستان از حمله به منافع پاکستان خودداری می‌کرد و تنها به عملیات در افغانستان می‌پرداخت. به گفته ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه ایران، که کیفرخواست مهدی هاشمی آماده شده و مقدمات صدور آن در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع جنازه آیت الله آقا مجتبی تهرانی در جمع خبرنگاران گفت که قوه قضایی مصمم است این پرونده را تا مرحله آخر رسیدگی کند و مردم را در جریان قرار دهد. باراک اوباما قانون بودجه 633 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را برای سال 2013 میلادی امضا کرد. تشدید تحریم‌های ایران و تقویت تدابیر امنیتی سفارتخانه‌های آمریکا بخشی از این قانون است. با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خروج برنامه‌ریزی شده از افغانستان، در قانون بودجه از هزینه‌های دفاعی آمریکا نسبت به سال گذشته کاسته شده است. پلیس هند روز پنجشنبه 5 نفر رو که به یک دانشجوی دختر 23 ساله تجاوز کرده بودند رسماً تفهیم اتهام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به تجاوز و قتل متهم شدند که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. نفر ششم که تصور می‌رود کمتر از 18 سال سن داشته باشد، در انتظار پاسخ پزشکی قانونی برای تشخیص سن اوست.
تا سه این خبرها شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی .com. این برنامه رو همکارم حامد پارسی تهیه کرده. من که ایوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با هم این برنامه رو میشنویم.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگر از سری .com من حامد پارسی با شما همراه هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز برای شما خواهیم گفت که از نگاه ناظران و تحلیلگران بازار تکنولوژی‌های جدید در سال میلادی جدید باید چشم به راه چه فناوری‌های تازه‌ای باشیم. این فناوری‌های تازه که مهمترین آنها را با همراهی همکارانم فرین عاصمی، امیر نیکزاد و مانیا منصور در برنامه این هفته .com معرفی می‌کنیم. حوزه‌های متنوعی را از تلفن های همراه گرفته تا گجت ها و ابزارک های خانگی در بر می گیرن.
آیفون 5S.
اپل از زمان ارائه نسخه 3G آیفون هر دو سال یک بار یک نسخه S از آخرین مدل آیفون خودش رو ارائه میکنه که امکانات ویژه‌ای نسبت به مدل آخر داره. اگه در سال 2012 اپل آیفون 5 رو با طراحی جدید روانه بازار کرد، انتظار میره که در سال 2013 اپل با آیفون 5S وارد رقابت در دنیای تلفن‌های همراه بشه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
آنطور که گاردین میگوید آیفون 5S احتمالاً از یک دوربین سوپر HD برخوردار خواهد بود و قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایشش هم به همین میزان ارتقا پیدا میکند. همچنین پیش بینی شده که آیفون 5S از یک باتری با طول عمر بیشتر برخوردار باشد و قابلیت NFC یا انتقال و تبادل محتوا در فضای پیرامون را داشته باشد. علاوه بر این ادعا شده که نسخه ارتقا یافته آیفون 5 همچون آیپاد تاچ و آیپاد نانو در 6 تا 8 رنگ مختلف عرضه می شود.
چه زمانی باید منتظر آیفون 5S بود؟
اپل در سالهای اخیر معمولاً در اواخر سه ماهه سوم سال میلادی یعنی پایان تابستان از محصولات جدیدش پرده برداری کرده، اما پیش بینی شده که در سال 2013 میلادی حداکثر تا پایان سه ماهه دوم یعنی پایان بهار آیفون 5S رونمایی میشه.
iTV.
اپل تیوی ابزاری کمکی برای تلویزیون ها که به شما امکان دریافت و پخش فیلم، سریال و موسیقی رو از طریق آیتیونز میده، در بسیاری از خونه ها از آسیا تا اروپا و آمریکا یافت میشه. اما این محصول مدت هاست همه را چشم به راه یک نوآوری احتمالی دیگه از سوی اپل کرده. اپل که پس از تولید محصولاتی مثل رایانه‌های شخصی و لپتاپ رو به بازار تلفن‌های همراه کرد، انتظار میره که بالاخره دست به کار تولید و ارائه تلویزیون‌هایی بشه که اپل تیوی رو در خود داشته باشند. تلویزیون‌هایی که به سیاق محصولات دیگه اپل پیش‌بینی میشه iTV نام می‌گیرن.
ویژگی‌های قابل انتظار.
پیشبینی می شود که iTV از قابلیت‌هایی چون iSight و Siri برای تشخیص صدا و تصویر برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر iTV بود؟
واردیان به نقل از جین مانستر تحلیلگر صنعتی نوشته که iTV احتمالاً در اکتبر 2013 با قیمتی بین 1500 تا 2000 دلار به بازار عرضه خواهد شد. iTV احتمالاً در سایزهای 42 تا 55 اینچ به بازار میاد و البته ممکنه عرضه اون در خارج از آمریکا تا حصول توافق اپل با شرکت‌های تولید و توزیع فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به تعویق بیفته.
ایکس‌باکس 720.
مدت هاست که شایعه تلاش مایکروسافت برای عرضه نسخه پیشرفته تری از کنسول بازیش ایکس‌باکس 360 دهن به دهن پیچیده و تا این لحظه هنوز در حد شایعه بوده. اما گمان زنی ها که از اونه که این شایعات بالاخره در سال 2013 جامعه عمل خواهند پوشید.
ویژگی های قابل انتظار.
همچون کینکت انتظار می رود که ایکس باکس 720 از قابلیت تشخیص حرکت برخوردار باشد. گرچه به دلیل آنکه مایکروسافت موفق به ثبت پتنت مربوط به نمایش تصاویر سه‌بعدی بر دیوار نشده، همچنان برای استفاده از این کنسول بازی باید از عینک‌های سه‌بعدی که به نوشته گاردین از طریق اینترنت بی سیم مرتبط می‌شوند استفاده کرد. علاوه بر این انتظار می‌رود که ایکس باکس 720 از قابلیت خواندن لوح‌های فشرده بلوری هم برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر ایکس باکس 720 بود؟
یکی از مسئولان اجرایی مایکروسافت پیشتر از تصمیم ساخت ایکس باکس جدید سخن گفته بود، اما خیلی زود این موضوع از طرف مایکروسافت رد شد. با این حال در آگهی‌های شغلی مایکروسافت همچنان مشاغلی مرتبط با ساخت کنسول جدید به چشم می‌خوره. بلومبرگ در گزارشی پیش‌بینی کرده که ایکس باکس جدید در سه ماهه پایانی سال 2013 پاییز 92 به دست مشتریان خواهد رسید.
آمازون فون.
در مورد اینکه آمازون ممکنه دست به کار تولید تلفن همراهی با ویژگی‌های خود بشه، در برنامه‌های پیشین دات‌کام هم شنیدید. سال 2013 سالیه که بر اساس گمانه‌زنی‌ها این غول دنیای اینترنت یک تلفن همراه رو هم به کلکسیون کتابخوان‌های موسوم به کیندلش اضافه می‌کنه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
گاردین میگوید که در مورد تلفن همراه آمازون نباید منتظر ویژگی‌های سخت افزاری عجیب و غریب باشیم. با این حال از بُعد نرم افزاری تلفن همراه آمازون باید ترکیبی از بازار اپلیکیشن‌های آمازون، سرویس MP3 و کلاود پلیر آمازون و سرویس کتاب‌های الکترونیک کیندل باشد. گاردین به نقل از PC مگزین پیش‌بینی کرده که موبایل آمازون نباید چندان گران باشد، چرا که تجربه نشان داده آمازون محصولات اینچنینی را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده در اختیار کاربر می گذارد. در عوض ممکن است تلفن آمازون به یک اپلیکیشن اسکنر بارکد مجهز باشد که برای خرید محصولات مختلف مصرف کننده را مستقیماً به آمازون هدایت می کند.
چه زمانی باید منتظر تلفن همراه آمازون بود؟
به نوشته گاردین نیمه سال 2013 زمان احتمالی برای عرضه این محصوله.
عینک‌های واقعیت افزا.
حتما از اپلیکیشن هایی که لایه هایی از اطلاعات پیرامونی و محیطی رو بر روی تصویر شما از منظره مقابلتون سوار می کنن استفاده کردید و حتما در مورد عینک گوگل کمابیش شنیدید که قراره شکلی تکامل یافته از چنین ابزاری رو سوار بر یک عینک به شما ارائه بده. گوگل از عینک خود در نشست سالانه‌ای که در بهار امسال با برنامه سازان و برنامه نویسان اندرویدی داشت پرده برداری کرد، گرچه زمان دقیقی از ارائه اون به بازار اعلام نشد. اما علاوه بر گوگل، شرکتی به اسم ووزیکس هم دست به کار تولید عینک مشابهی شده. عینکی که دقیقاً برای من و شما طراحی شده که نمیتونیم یک لحظه از دنیای اینترنت جدا بشیم.
ویژگی‌های قابل انتظار.
عینک ووزیکس تصاویر رنگی کوچکی را در مقابل چشمانتان پدیدار می‌کند که می‌تواند نمایشگر پیامک‌ها، ایمیل‌ها و مسیرها باشد. ووزیکس برای این کار از فناوری اندروید بهره می‌برد و به وسیله بلوتوث به تلفن همراه شما وصل می‌شود. اما چنین محصولی یک ویژگی برتر و استثنایی هم دارد. با استفاده از قابلیت تشخیص چهره، در صورت استفاده از این عینک لازم نیست که نام و مشخصات افراد را به یاد داشته باشید، چرا که این ابزار استثنایی پس از تشخیص چهره فرد مقابل شما مجموعه ای از اطلاعات را در مورد او در اختیار شما می گذارد. این مجموعه از اطلاعات می تواند در برگیرنده استاتوس های فیسبوکی، آخرین توییت ها و کسی چه می داند آخرین ایمیل هایی باشد که بین شما رد و بدل شده، و به این ترتیب شما برای یک مکالمه کوچک با فردی که برای نخستین بار در دنیای واقعی می بینید به اندازه کافی دستگرمی خواهید داشت.
چه زمانی باید منتظر چنین عینکی بود؟
عینک گوگل که در بهار امسال به برنامه سازان اندرویدی معرفی شد، احتمالاً پیش از سال 2014 به تولید انبوه نخواهد رسید و تازه اون دست از برنامه نویسان اندرویدی که در آمریکا زندگی می‌کنند و این محصول رو به قیمت $1,500 پیش خرید کردند، میتونن در سال 2013 منتظر تحویل سفارش خودشون باشن. اما بر پایه گزارش گاردین، محصول ووزیکس در تابستان 2013 با قیمت کمتر از $500 به مشتریان عرضه خواهد شد.
به این فهرست نست را هم اضافه کنید. ترموستات هوشمند خانگی با قابلیت کنترل از طریق اینترنت. نست که تا اینجا لقب آیفون ترموستات ها را به خود گرفته، از هم اکنون در بازارهای آمریکا به قیمت $250 در دسترس مشتریان است و سازندگانش ادعا می کنند که این هزینه $250 پس از یک دوره 2 ساله صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق نست به شما باز خواهد گشت. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گرچه دنیا پر از زخمه یک آدم خستن، اگه با اندو بشینم راه شادی رو بستم. اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید خوشی و خوش باشی به ریشه من بخندی. حالا برخیز و با ما بخند، با خاندان تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخند، با خاندان تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، میگه زندگی یک بار بنوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خودشونم همین زهر رو بنوشن. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخصد جان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخصد جان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد. از صدقه های خیال نکنی چیزی دیگه، آزادی آوازی خوش بهشت کس ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخصد جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خواندن تو می رخصد جهان. حالا برخیز و با ما بخون،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
یه سر عقلیه یه سر دیوونه، تو خنده ای اما خنده یه وارونه. یه ذره بد قلقی، یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با ایشکی روشنیست. همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک خوشترین دختر
سر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنهایی.
حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل دادریم یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد. کشکی الان بس تو مسجی میمادم، چال روی لب تو دلم بی میخوادم، دلم که غیر از تو با عشقی را نمیاد. این دفعه از تو فقط یه ماش گنده میخواد. یه ماچه گنده نشد، یه بوسه کوچولو، یه گاز محکم از تاشترین هلو. کنار من وایسن نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت. حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش کم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش کم داشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش کم داشت، زندگی چپکیم
فقط. شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. جذاب نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing scars of your love remind me of us. They keep me
من توکا هستم، خواننده ترانه های 6 دقیقه و تابو. خوشحالم که این هفته در برنامه فرداهنگ 63 همراه شما خواهم بود.
موجی از جانب رویا همه ی منو بغل کرد، تب تند تهاب تو منو زن غزل کرد.
فرداهنگ 63 همین پنج شنبه 14 دی ماه از 8 تا 10 شب.
عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریت، عمر هرچی غیر از عشق مثل عمر کوتاهه. من سفر شدم مثل در به در شدن خوبه، پس قدم بزن با من بین راه و بیراهه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست. عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخ اما چسبه، مثل چای بعد از خواب تلخ اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم ات با عشق. عشق من به دوست داشتن قابل تصور نیست. تا لونه، از کویر تا بارون، از اتاق تا ایوان، عشق بهترین راهه. آسمان تا این وقتی ماه داره میخنده، عشق من ببینم شب آسمان چقدر ماهه.